بله فلفتح ملعقه به و ما ادراک ملعقه به فک و رقبه و اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما با مقربه و مسکینا با مسغبه ثم کان من الذین آمنوا و عملوا الصالحات
و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. خب این آیه دلالت میکنه که ایمان باید مؤخر باشه. اگه کسی اول ایمان آورد و عمل صالح به جا آورد و بعد اطعام یتیم کرد، این قبول نیست؟ حتما باید قبل از ایمان فک رقبه بکنیم، اطعام مسکین بکنیم، پذیرایی ایتام بکنه، ثم مکان من الذین آمنوا، ما بعد بره ایمان بیاره، والا قبول نیست. از عقبه نمیگذره، کسی از عقبه میگذره که اول این کار رو بکنه، ثم مکان من الذین آمنوا. این سنه اینجور نیست، سنه اینجا در فارسی یعنی علاوه بر. این تراخیه در بیان است، نه تراخیه در وقوعه فعل. میگه اینا رو گفتیم ولی اینا تنها کافی نیست، علاوه بر اینها باید ایمان داشته باشید. پس سمه همه جا دلالت بر تراخی زمانی نمیکنه. به علاوه معنای آیه ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه این نیست که همه انسان ها آفریده شدن بعد خدا آدم را آفرید. خلقناکم شامل ما هم میشه یا نمیشه؟ خلقناکم خطاب به ما هم هست یا نه؟ حالا ما قبل از عرض آدم خلق شدیم؟ این یکی از اساقی به قرآن هست که نمونه های سراوانی داره در خود قرآن، که اول یک حکمی را برای یک کلی اصلاح میکنه، بعد یکی از افرادش یک خصوصیت داره اون ازش بیرون میکشه، خاصیتی برای او ذکر میکنه. مثلا در داستان پیدایش انسان که مادر انسان انسان را حمل میکنه، آبستن میشه و اینها، با بعد پدر و مادر دعا میکنن که لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین فلما آتاهما صالحا، اینها مثلا کفر میورزند یا اینکه اون فرزندشون صالح نمیشه، تخلف میکنه از امر پدر و مادر. خلاصه این درباره همه انسان ها فقط به یه فردیشو روش تکیه میکنه که آدمیزاد اینجوریه. اینجا هم کلام درباره انسان هاست، میگه همه انسان ها اول یک ماده خلقتی داشتن، بعدش هم تصویری، بعد از خلق و تصویر یک انسانی که آدم بود، ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، یک حکم کلی درباره همه انسان ها داره، یک خلقکم داریم و یک صورکم. آدم هم همینطور داشت، یک خلقهو داشت صورهو. در میان همه این انسان ها یه فرد امتیازی داشت که بعد ما خلقهو و صورهو قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. این اسلوب خاصی است در بیان قرآنی، موارد متعددی هم داشت. اگر یک کسی بگه خلقکم یعنی انسان ها، این خلقکم که خطاب به ما هم هست، پس باید یک کسی بگه که آدم یه موجودی است که بعد از خلقت انسان ها آفریده میشود، ما هم خلقه کم هستیم دیگه، بیشتر این احتمالی میتونه بتونه که آدم یک کسی سنوز بناس بعد از خلقت ما ها، یا ما یه خلقتی داشتیم، همه ما ها خلق شدیم و تصویر داشتیم، بعد از همه ما ها اون وقت خدا به آدم هم کرده که از شدون آدم به ملائکه. بنابراین این آیه هم هیچ دلالتی نداره بر این که قبل از عرض آدم انسان هایی وجود داشتن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیات شریفه قرآن که درباره خلقت انسان هست و مراحل خلقت را بیان میکنه، پس از بیان نطفه و علقه و مضغه و مرحله بعدش که در بعض از آیات به نام عظام اللحم یاد شده، اشاره می‌فرماید به مرحله نفخ روح. یعنی پس از اینکه ساختمان جسمانی جنین کامل شد، یک عنصر دیگری بهش اضافه میشه، یک مرتبه وجودی جدیدی پیدا میکنه که قرآن کریم از این مرحله به نام نفخ روح یاد میکنه. در بعض از آیات هم به طور ابهام میفرماید یک آفرینش دیگری هم به انسان دادیم. در سوره مؤمنون بعد از بیان مراحل جنین میفرماید ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین، آیه 14 سوره مؤمنون. در 3 آیه هم تعبیر نفخ روح هست که دوتاش در خصوص حضرت آدمه که با الغای خصوصیت در سایر انسان ها هم جاری میشه، یکیش هم علی ظاهر درباره مطلق انسان است، گو این که احتمال این هست که اون هم در مورد حضرت آدم باشه. در 2 مورد هم تعبیر نفخ روح درباره حضرت مریم علیها سلام الله است. اون آیه‌ای که احتمالاً عام باشه و شامل همه انسان‌ها باشه آیه 9 از سوره سجده است. و بدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین ثم سواه و نفخ فيه من روحه و جعل لكم السمع والابصار والافئده. این که عرض میکنم احتمالاً برای اینکه ضمیر سواهو ممکن است به انسان برگردد، ممکن است به انسان اولی که مصداق بدء خلق الانسان هست که بلاواسطه از طین آفریده شده، ولی به نظر میرسه که به خود انسان برگردد و عام باشه و شامل همه انسان ها باشه با سیاق مناسب تره. یعنی خلقت انسان را، خلقت اولیه انسان را به 2 صورت بیان میکنه. یکی مبدأ انسان که منطبق میشه بر اولین فرد انسان، میفرماید خلق من طین، بدأ خلق الانسان من طین. مراحل بعدیش که تفاوت داره با اون انسان اولی، میگه ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین. بعد حکم کلی را که شامل هم انسان اولی میشه هم سایر افراد انسان که نسل انسان اولی هستن، اون را بعد ذکر میفرماید که ثم سواه، یعنی سول انسانه، سوا ان کان انسانا اولیا مخلوقا من طین، و سواهن کانم نسل الانسان الاولی که مخلوق از ماء مهین است. هر کدوم از اینها بعد از گذراندن مرحله اولیه خلقت تسویه می شوند، یعنی خلقتشون کامل می شه. و بعد از اینکه جنین کامل شد یا خلقت اولیه کامل شد، سواه و نفخ فیه من روحه، روح در او دمیده می شه. به نظر می رسه که این احتمال اقوا باشه و این آیه تنها آیه است در قرآن که در مورد همه انسان ها تعبیر نفخ روح به کار رفت. 2 آیه دیگه نه، به خصوص در مورد حضرت آدمه. یکیش در سوره هجر است، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، که البته تعبیر قبلیش بشر هست، انی خالق بشرن من سلسال من همه این مسنون. گفتیم تحقق این بشر در اون موردی که محل بحث هست به وجود حضرت آدم بود. و چون امر به سجده هم مال حضرت آدم بوده با قرائن خارجیه‌ای که داریم میشه گفت که اینجا نفخت و فیه من روحی مخصوص حضرت آدم است، متعرض دیگران در این آیه نیست. این همین تعبیر در سوره صاد هم آیه 79 وجود داریم، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. این تطبیق معنای بشر بر مورد خاص که حضرت آدم باشه به قرینه خارجی انجام میگیره که میدونیم سجده ملائکه و ابلیس برای حضرت آدم بوده. حالا حضرت آدم به عنوان سمبولی برای کل انسان‌ها بوده یا به واسطه اینکه نور انبیاء و اولیاء در وجود او بوده و یا به خاطر خصوصیت شخص حضرت آدم بوده، هر چه بوده به هر حال سجده در برابر حضرت آدم بوده. پس اون مصداقی از انسان که مسجود له ملائکه واقع شد شخص حضرت آدم بوده. اینا مواردی است که تعبیر نفخ روح در مورد انسان یا کل انسان و یا حضرت آدم که مبدأ انسان ها هست وارد شده و البته با الغای خصوصیت در مورد سایر انسان ها هم میشه اجرا کرد. در دو مورد هم تعبیر نفخ روح در خصوص حضرت مریم هست. یکی آیه 91 از سوره انبیاء، والتی احصنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا، که ما از روح خودمون در حضرت مریم دمیدیم. یکی هم آیه 12 سوره تحریمه، و مریم ابنت عمران التی احصنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا فنفخنا فیه من روحنا. بله، در اینجا مسلماً منظور از نفخ روح در حضرت مریم اون روحی که موجب حیات حضرت مریم باشه نیست. قبل از اینم که این روح درش دمیده بشه حضرت مریم حیاتی داشت، شعوری داشت، عبادت خدا میکرد. این نفخ روح چیز دیگری است. این نفخ روح موجب پیدایش حضرت عیسی شد. پس در واقع ملاک این نفخ روح، ملاک نسبت دادنش به حضرت مریم این بوده که ایشون حامل حضرت عیسی بودن و روح در واقع در حضرت عیسی دمیده شد و به اعتبار ظرف و مظروف به حضرت مریم هم نسبت داده شده. مخصوصا اون آیه دومی که فنفخنا فیه هست که فیه ضمیرش به خود حضرت مریم بر نمیگرده، این گویاتر هست که به اعتبار ظرفیت هست، نه اینکه نفخ روح در شخص حضرت مریم بوده، در موجودی بوده که در شکم ایشون بوده، در رحم ایشون بوده. اینها مواردی است که راجع به نفخ روح ما در قرآن داریم. برای اینکه معنای نفخ روح و حقیقت روح انسان آشنا بشیم، مقدمتاً باید موارد کلمه روح را در قرآن بررسی کنیم و ببینیم اصلا روح در قرآن به چه معنایی و در چه مواردی استعمال شده. کلمه روح در قرآن در موارد متعددی به کار رفته که از نظر مورد استعمال با هم خیلی فرق داره، تعبیراتش و کیفیت استعمالش هم فرق میکنه. در سه مورد تعبیر روح القدس داریم ما در قرآن، دو موردش در مورد حضرت عیسی هست و ایدناه و به روح القدس، معذرت میخوام، سه مورد در مورد حضرت عیسی هست دو تا در سوره بقره هست، آیه 87 و آیه 253 که درباره حضرت عیسی می‌فرماید و ایدناه به روح القدس. از یک موجودی، از یک مخلوقی، از مخلوقات خدا به نام روح القدس نام می‌برد که اون وسیله تأیید حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام بود. حالا تأیید یعنی چه؟ چگونه اون روح القدس حضرت عیسی را تأیید می‌کرده؟ خب اینا بحث‌های خیلی مفصلی است. فعلا می‌خوام موارد استعمال کلمه روح را بررسی کنم. در سوره مائده آیه 110 خطاب به حضرت عیسی می‌فرماید اذ ایدتک به روح القدس. این سه مورد روح القدس درباره یک موجودی به کار رفته که مؤید حضرت عیسی بوده. در یه موردم روح القدس درباره کسی استعمال شده که قرآن را بر قلب مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل کرد. قل نزله روح القدس من ربک بالحق، سوره نحل آیه 102. آیا این روح القدسی که منزل قرآن بوده، واسطه در نزول قرآن بوده، همون روح القدسی است که مؤید حضرت عیسی بوده یا غیر از اون هست؟ دلیل قطعی از خود آیات نداریم. احتمالاً به مناسبت اینکه یک تعبیر در هر چند مورد به کار رفته میشه گفت که یکیست. شاید از روایات هم همین معنا به دست بیاد و باز به عنوان احتمال عرض می کنیم که این روح القدس همون جبرئیل باید باشه. چون در آیه دیگری داره که نازل کننده قرآن جبرئیل بوده. در یه آیه دیگری تعبیر روح الامین داریم، الروح الامین، اونم به عنوان کسی که قرآن را بر پیغمبر اکرم نازل کرده. نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین به لسان عربی مبین، سوره شعرا آیه 193. با تطبیق با آیه قبلی با روشنی میشه استظهار کرد که این روح الامین همون روح القدسه. اونجا داشت نزله روح القدس، اینجا میگه نزله به روح الامین. علی الظاهر نازل کننده قرآن یک روح است که هم در یک جا به نام روح امین نامیده شده که خیانت نمی کنه در اون چه مأمور است به پیغمبر برسانه، و در یک جا روح القدس نامیده شده که اشاره به قداست مقام این روح هست. حالا ما تا اینجا به عنوان احتمال و استظهاری عرض می کنیم که روح القدس و روح الامین در قرآن یکیست و مصداقش هم حضرت جبرئیل هست، یکی از القاب حضرت جبرئیله. به عنوان احتمال یا یک استظهاری تلقی می کنیم. در بعضی از آیات هست که مؤمنین به وسیله روحی تأیید می شوند. آیه ایست که می فرماید و ایدهم به روح منه، سوره مجادله آیه 22. آیا این روحی که تأیید کننده مؤمنین است همون روح القدسی است که تأیید کننده حضرت عیسی است، یا این یک روح دیگری است، یک موجود دیگری است به نام روح، یا لقب روح بهش اطلاق میشه، یا به عنوان یک اسم عام روح بر او اطلاق میشه و اون تأیید کننده مؤمنین است و مقامش نازلتر است از روح القدسی که تأیید کننده انبیا است؟ این هم ما جواب قاطعیه از این سوال از خود قرآن نداریم که آیا تأیید کننده مؤمنین همون روح القدسی است که تأیید کننده انبیا بوده یا نه این مرتبهش نازلتر از اون روح القدس. به هر حال یه موجودی هم باز به نام روح هست که تأیید کننده مؤمنین. در بعضی موارد بر خود حضرت عیسی روح اطلاق شد. می فرماید و کلمته القاها الى مریم و روح من. در باره حضرت عیسی می فرماید فرزند خدا نبود، پسر خدا نبود، بلکه کلمه خدا بود و روحی بود از خدا. و شاید منشه این که حضرت عیسی به نام روح الله نامیده میشه همین آیه باشه که اطلاق روح بر خود عیسی شد. حالا مناسبت این لقب برای حضرت عیسی، لقب روح الله چی هست؟ ممکن است مناسبتش این باشه که پیدایش حضرت عیسی بر روش پیدایش موجودات مادی این جهانی نبوده، یعنی عوامل طبیعی و عادی در پیدایش حضرت عیسی نقش مهمی نداشتن. درست است که یک ماده میبایست باشه تا به صورت بدن حضرت عیسی در بیاد، ولی عمده عاملی که برای پیدایش عیسی مؤثر بوده عامل ماورای مادی و ماورای طبیعی بوده. به این مناسبت میشه گفت اصلا قوام حضرت عیسی که همون روحیست که از طرف خدا القا شد به مریم، و به عبارت دیگه چون عامل روحانی در وجود حضرت عیسی بیش از عامل جسمانی مؤثر بوده، به این اعتبار حضرت عیسی روح اطلاق شده. به هر حال یک عنایتی است، یعنی اینجور نیست که یک تعبیر حقیقی باشد که حضرت عیسی با اینکه جسم هست به بدنش هم بگند روح هست. این اشاره هست به غلبه جنبه روحانیت و معنویت، نه اینکه معناش این است که حضرت عیسی بدن نداشت اصلا، همش روح بود. و یا اینکه صرف یک اسم گذاری تشریفاتی باشه، مثلا جاشم میشونن بگن جسم، فقط یه اسم گذاری است، اینم نیست. مسلما این نامیدن از عیسی به روح یک مناسبتی داره. پس اطلاق روح بر خود حضرت عیسی اطلاق حقیقی نیست، یک اطلاقی است با عنایت، یک اطلاق مجازی است. در یه مورد ما تعبیری داریم که احتمالاً روح به خود قرآن اطلاق شد. در آیه 52 از سوره شورا می‌فرماید و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. در این آیه بحث‌هایی هست که آیا اینجا روح به خود قرآن اطلاق شده واقعاً، یا در اوهینا معنای دیگری تضمین شده و اون متعلق اون فعلی که اشراب شده در اوهینا، این روح در واقع مفعول اوست، یعنی ارسلنا روحنا و اوهینا الیک. در اوهینا معنای ارسال هم در نظر گرفته شده، تضمین شده، و به اون اعتبار است که روح مفعول قرار داده شده، وگرنه وحی، محتوای وحی روح نیست. محتوای وحی مفاهیمی است، معانی است، حقایقی است که به پیغمبر اکرم القا میشه به وسیله روح، که همون مثلا روح القدس باشه یا روح الامین. اگر اینجور معنا کنیم، در اینجا باز روح مصداقش جبرئیل است، یعنی ارسلنا روحن و اوهینا الیک. احتمال دیگر این است که نه، اوهینا الیک روحن، یعنی اوهینا الیک القرآن، مصداق روح خود قرآنه. وقت باز بحث میشه که قرآن به چه اعتبار روح نامیده میشه. بدون شک این اطلاق اطلاق حقیقی باز نیست، مثل اطلاق روح میمونه بعد از عیسی. آیا به این اعتبار که قرآن موجب حیات انسان میشه، مثل اون آیه شریفه که میفرماید یا اگر الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، رسالت پیغمبر و محتوای اون رسالت که همون محتوای قرآن است موجب حیات انسان است و چیزی که موجب حیات است روح نامیده میشه. به این اعتبار به قرآن گفتند روح، یعنی چیزی که شما را زنده میکنه، از مرتبه نازل حیوانیت به مراتب عالی انسانیت میرسونه. باز میشه یک نوع اطلاق مجازی، لعلاقتن اطلاق شده. و یه احتمال دیگه این است که اطلاق روح بر قرآن به اعتبار حقیقت مجرب قرآن باشه، که ورای این الفاظی که در دسترس ما هست و خطوطی که روی کاغذ نوشته میشه، قرآن یک حقیقت متعالی نورانی مجرب داره که اون حقیقت مورد علم پیغمبر اکرم، مشاهده پیغمبر اکرم قرار گرفته و اون چون یک موجود بسیار شریف و متعالی و از سنخ مجردات هست، به اون اعتبار به اون حقیقت روح اطلاق شده. اینا وجوهی است که در این آیه میشه گفت. صرف نظر از این گونه موارد که روح گاهی به قرآن اطلاق شده علی احتمالین و گاهی به شخص حضرت عیسی اطلاق شده به طور مجازی و لعلاقتین، سایر مواردی که روح در قرآن اطلاق شده یا روح انسان است، مثل نفخت فیه من روحی و نفخنا فیها من روحنا، و یا از سنخ ملائکه هست چیزی، یا خود ملک هست بنابراین که مصداق روح القدس و روح الامین حضرت جبرئیل باشه و جبرئیل هم از ملائکه به حساب بیاد. یه مواردی هست که روح و ملائکه را با هم ذکر کرد. حالا اول مواردش رو بررسی میکنیم، بعد ببینیم معنای این معیت چیه. در آیه دوم از سوره نحل می‌فرماید ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء، ملائکه را نازل می‌کند با روحی از طرف خدا. البته اینجا با روحی ترجمه صحیحی نیست، با روح که از طرف خداست با الف لام ذکر شده به عنوان یک موجود مشخص. در آیه چهارم سوره قدر هم می‌فرماید تنزل الملائکه و الروح، فیها بإذن ربهم من کل امر، که در شب قدر ملائکه و روح نازل می‌شوند. اینجا هم روح عطف بر ملائکه شد. در آیه چهارم از سوره معارج می‌فرماید تعرج الملائکه و الروح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. در اینجا سوالی پیش میاد که آیا این روح از سنخ ملائکه هست یا موجودی است فوق ملائکه و یا مادون ملائکه است. مثلا در روایات داریم که روح خلق اعظم من جبرئیل، در بعضی روایات چنین چیزی داریم، شاید از بعضی روایات هم استفاده بشه که یکی از ملائکه بزرگ اسمش روح هست. به هر حال این عطف یا این معیت روح با ملائکه از قبیل ذکر خاص بعد الان است. یعنی ملائکه را ذکر می‌فرماید با یکی از اونها که سرپرستشون هست، بالاتر از اونها هست، فرمانده اونها هست. چون که در مورد جبرئیل داریم که جبرئیل فرمانده ملائکه است، مطاع ثم امین. مطاع یعنی مطیع هایی هم داره دیگه، مطاع بی مطیع که نمیشه. پس در عالم ملائکه ثم، در اون عالم بالا، اونجا جبرئیل مطاع است، یعنی یه دست ملائکه مطیع او هستند. اگر مصداق این روح جبرئیل باشه، ذکر جبرئیل به خصوص به واسطه این است که فرمانده ملائکه هست. مطاع ملائکه هست. ذکر خاص بعد العام هست، مثل این که میگیم فلان سپاهی با فرماندهشون حرکت کردن. احتمالا هم ممکن است موجودی اعظم باشد از ملائکه، یا حتی از جبرئیل هم اعظم باشید. به هر حال ما حقیقت نه ملک را میدونیم چیه و نه حقیقت این روح را، اما یه موجودی است که مناسبت داره با ملائکه، عروجش با ملائکه هست، نزولش با ملائکه هست. از سنخ موجوداتی که ما میشناسیم در این عالم و موجودات مادی و محسوس و ملموس نیست، یه چیزی شبیه ملائکه از سنخ اونا. در یه مورد هم هست، فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویگا، باز مربوط به خلقت حضرت عیسی هست. موقعی که حضرت مریم باردار شد و از عیسی، خدا روح را فرستاد و به صورت یک انسان تامی برای حضرت مریم ظاهر شد و این ظهور به گونه‌ای بود که حضرت مریم خیال کرد یک انسان است. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، خیال کرد مثلا انسانی است و بی اجازه وارد حجره ایشون شده و شاید احتمالا مثلا در ذهن ایشون اومد که قصد سوی هم داشته باشه. پس روح یه موجودی است، اون روحی که در این آیه ذکر شده، که می تواند به صورت انسانی متمثل بشود. از سنخ ملائکه و موجودات عالم دیگر است، ولی امکان این را داره که به صورت انسانی برای انسان دیگری تمثل پیدا کنند. فتمثل لها، از این آیه در ضمن این که می فهمیم که روحی که از سنخ موجودات بالا و از سنخ ملائکه هست و شاید هم خودش یکی از ملائکه باشه و شاید هم خود جبرئیل بوده، می تواند به صورت انسانی برای انسان دیگری ظاهر بشه. ولی این روح خود انسان نیست. اینجا روح به هر حال اطلاق شده برای موجود دیگری غیر از انسان. این موجودی که برای حضرت مریم ظاهر شد، این همون نیست که عیسی شد. اون گفت انی رسول ربک لأهب لک غلاما زکیا، من فرستاده خدا هستم تا فرزندی به تو ببخشم، اعطا کنم به تو فرزندی، نه اینکه خودم بشم فرزندی تو. اون اطلاق روح بر حضرت عیسی غیر از این روحی است که موجب پیدایش حضرت عیسی شد، اعطا کننده عیسی بود. این رسول پروردگار است و بعد از اینم که رسالتش را انجام داد، باز برگشت به مقام خودش. پس مجموعاً اون چه متعقن هست از استعمال روح در قرآن به عنوان استعمال حقیقی در دو مورد، یکی در روح انسان، یکی هم یه موجودی که
از صنف ملائکه هست، مصانفت با اونها داره، یا ملک هست حقیقتا یا یک موجودی است که صنفیت با ملائکه داره، با ملائکه نزول میکند، با ملائکه عروج میکند، یا ملائکه به امر او نزول و عروج میکنند. به هر حال غیر از روح انسان است. یه آیه هم داریم که مشخص نیست که آیا منظور از روح روح انسان است یا همین روحی است که صنفیت با ملائکه داره. با اون آیه یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی در سوره اسراء. آیه 85 سوره اسراء. ممکن است منظور از روحی که مورد سوال واقع شده بوده از طرف اهل کتاب همون روحی بوده که به عنوان نازل کننده قرآن مطرح شده. ممکنم هست سوال از روح انسان بوده که روح انسان حقیقتش چیه. شاید از هر این باشه که این روح همون روح منزل قرآن است. اونا که اومدن سوال کردن که چون پیغمبر اکرم میفرمود روح الامین یا روح القدس قرآن رو بر من نازل میکنه، گفتن این روحی که میگی این کیه چیه؟ و حضرت جواب فرمود که این روح من امر ربی، موجودی است که از امر پروردگار است. حالا امر در اینجا معنای مصدری منظور است، یعنی فرمان یا اسم مصدری معنی فرمان دادن یا فرمان است، یا امر یعنی کار. بعضی احتمال دادن که امر یعنی فرمان خدا و منظور همون امر کن هست، یعنی موجوداتی که تنها با امر خدا با فرمان کن به وجود میان. بعضیش استفاده کردن که این موجود باید مجرد باشه. بعضی هم احتمال دادن که امر یعنی کار خداست، میخواد بفرماید این آیه که موجوداتی که در عالم هست مخلوقات خدا دو جور هستن. یه جور مخلوقاتی است که با شماها ارتباط دارید، با این که همه از امر خداست، مخلوق خداست، تحت تدبیر خداست، ولی انتصاب به انسانها هم داره. البته به یک معنا همه چیز امر خداست، هیچ چیز بدون امر خدا تحقق پیدا نمی‌کنه. همه چیز مخلوق خداست، هم آفرینشش از خداست و هم تدبیرش. ولی با نظر دیگری میگیم بعضی از چیزها کار انسان است، بعضی ها کار خدا. مما عملت ایدیکم در قرآن داریم، با اینکه خدا میفرماید ما همه چیز را ما آفریدیم، کار ماست، در این حال میفرماید بعضی از این نعمت هایی که شما ازش استفاده میکنید در دسترس شماست، اینا از چیزهایی است که شما خودتون درست کردید. مما عملت ایدیکم والله خلقکم و ما تعملون، همونی که عمل شماست شما انجام میدید، شما درست میکنید، بازم خلق خود مخلوق خداست. پس منافات نداره که در این حال که همه چیز مخلوق خداست و به امر خدا به وجود میاد، در این حال نسبتی هم به فاعل قریبش که انسان باشه داشته باشه. و اون وقت در مقام فرق بین اون چه کار انسانی و عوامل طبیعی درش دخالت داره با اون چه عوامل ماورای طبیعی و الهی درش مؤثر هست، فرق گذاشته بشه که اون بگیم امر خداست فقط، یعنی عوامل طبیعی درش مؤثر نیست. روی این تقریب قل الروح من امر ربی، یعنی یه موجودی است که عوامل طبیعی درش مؤثر نیست، از کار خداست، یعنی کار انسان و خلق نیست. و بیش از این قرآن نمیتونه برای مردم بفرماید که اون موجودات چه جور موجودی هست، چون اونچه را انسان میشناسد معرفت های انسان به هر حال از تجربه های این جهانش به دست میاد، نسبت به عالمی که باش آشنایی نداره، ندیده، مشاهده نکرده، درک نکرده، نسبت به اونم معرفتی نمیتونه داشته باشه. نهایت چیزی که میشه بهش گفت این است که از سنخ یه موجوداتی است، از یه عالمی است، از یک نحوه وجود خاصی برخوردار است که دست خلق درش مؤثر نیست، فقط به امر خدا به وجود میاد، یا کار خداست فقط، یعنی کار خلق و کار عوامل طبیعی نیست. در حال این آیه هم دو احتمال داره، یکی این که منظور از روح یعنی ملائکه یا واسطه در وحی یا اون موجودی که همراه ملائکه هست، و یکی هم این که منظور روح انسانی باشه. اگر روح انسانی باشه میشه گفت این یکی از آیاتی است که میشه بهش استدلال کرد برای تجرد روح، یعنی از سنخ عوامل موجودات این عالم طبیعت و مصنوع این عالم نیست، فقط کار خداست، خلق درش دخالتی نداره در پیدایشش. و اگر منظور روحی باشه که ملک باشه، باز همین تقریب را در مورد ملائکه میشه بیان کرد که من امر ربی، یعنی کار خلق نیست، فقط کار خداست، چیزی که عوامل طبیعی درش مؤثر باشند و فعل و انفعالات مادی باید زمینه پیدایشش را فراهم کنه، استعداد وجودش را باید فراهم کنه، از این قبیل نیست، فقط کار خداست. پس امر ربی چه کار خدا باشه که بنده به نظرم میرسه امر معنی کار است، و چه فرمان خدا باشه یعنی امر کن فقط، با قرینه مقابله در این مورد خاص که مقابل واقع شده با امور ناس، امور خلق، که این کار خداست نه کار خلق، که در چنین مقامی است، با این قرینه میشه استفاده کرد که نحوه وجودش غیر از بهره موجوداتی است که شما آشنایی دارید که دست عوامل طبیعی و مادی درش کار میکنه، هرچند برای فراهم کردن زمینه وجودش و مستعد کردن ماده وجودش باشه. خب حالا این مواردی که کلمه روح استعمال شده که عمدش میتونیم بگیم دو مورد است، یکی روح انسان، یکی هم روحی از قبیل ملائکه یا مصانف با ملائکه. آیا کلمه روح در این دو مورد به معنای واحد به کار رفته یا مشترک لفظی است؟ در اینجا ما نمیتونیم قضاوت را از کتاب‌های لغت بخوانیم، چون میدونید کار کتاب لغت معمولاً بررسی موارد استعماله، گاهی برای یک لفظی 10 تا معنا ردیف هم میکنن، میبینید 4-5 شوی خاصا معانی مجازیه، بعضیش معانی تضمینی هست که با حرف جر خاصی نشانه این است که معنای دیگری درش تضمین و اشراب شده، گاهی هم معانی حقیقی هست. اونجایی هم که معانی حقیقی هست باز معلوم نیست که به نحو مشترک معنوی است یا از قبیل مشترک لفظی است. کتاب‌های لغت معمولاً نمیتونن این چیزا رو روشن بکنن و در سردش هم نیستن. گاهی بعضی از کتاب‌ها در مقام این بودن که مجاز و حقیقت را تفکیک کنند از هم، مثل اساس البلاغه زمخشری مثلا، ولی اون هم منظور حجیتی نداره که هر چیز زمخشری فرموده حجتی باشد که همه باید در مقابلش زانو بزنند و دیگه جای حرفی دارش نباشه. چنان که بعضی از کتاب‌های لغت در صدد بر اومدن که ریشه های لغت را پیجویی کنند، ببینند آیا به یک ریشه بر میگرده یا نه، مثل مقاییس مثلا. ولی به هر حال اینا هیچ کدوم حجتی نمیشن که آیه لفظی مشترک معنوی است یا مشترک لفظی است. اون چه از موارد استعمال برمیاد اینه که مسلماً اطلاق روح بر ملائکه و موجود مصانف با ملائکه با روح انسان جهت مشترکی دارند. این جهت مشترک یا معناش این است که لفظ برای همون جهت مشترک وضع شده و مشترک معنوی است، و یا دست کم این معنا را به ما نشون میده که اگه مشترک لفظی هم باشد به این مناسبت از این معنا منتقل شدن به معنای دیگری. و اون اینه که در همه این موارد روح به یک موجودی اطلاق شده که دارای شعور و حیاته. موجود بی شعور هیچ جا روح بهش اطلاق نشد. و همینطور موجودی است مخلوق، به هر حال بر خود خدا هم روح اطلاق نمیشه. نمیشه بگن خدا روح هست. گاهی عوام میگن که خدا روح هست، یا بعضی از افرادی که تعمقی در مسائل عقلی ندارن میگن خدا روح طبیعت هست. ما این حالا حمله بر مسامحه میکنیم و میگیم که انشالله که غرض سویی نداشتن. به هر حال این تعبیر حقیقی نیست، خدا روح نیست. در قرآن هم روح بر خدا اطلاق نشده، جای دیگری هم ما سراغ نداریم که بر خدا روح اطلاق شده باشه. مگر کسی روح را به یک معنای سلبی بگیره اون وقت بر خدا هم اطلاق کنه، مثل مفهوم مجرد. معنای مجرد که ما به کار میبریم معنای سلبی است، یعنی غیر مادی، بی ماده. مجرد یعنی تجرید شده. بله، ما مفهومی از مجردات نداریم، مفهومی که ماهیت مجردات رو بیان کنه، چون درکی نداریم نسبت به اون. مفهوم مجرد یعنی غیر مادی، یعنی اونی که از قبیل این موجودات نیست. اگر روح های کسی به این معنا بگیره، یعنی اون چه از قبیل اجسام نیست، بله این در مورد خدا هم میشه به کار ببره. مثل اینکه گفتیم کلمه جوهر اگر به معنای غیر عرض به کار ببریم، این جوهر یعنی اون چه عرض نیست، اون وقت بله بر خدا میشه گفت جوهر است، برای اینکه عرض نیست. ولی از موارد استعمال قرآنی این به دست نمیاد که روح یک معنای سلبی هست درش. به هر حال موارد استعمال اینجور نشون میده که روح به یک مخلوق خدا اطلاق میشه که دارای شعور و حیات هست. اگر یه موجودی اصلا ادراک نداشته باشه بهش روح نمیگن. این را میتونیم تأیید کنیم به متفاهم عرفی خودمون. در استعمالات خودمون هم روح را در موردی ما به کار میبریم که منشأ حیات و شعور و ادراک. میگیم امور مادی و روحی، مثلا روحی که میگیم موجوداتی را اراده میکنیم که دارای حیات با شعوری هستن. به هر حال این جهت بین همه موارد استعمال قرآنی مشترک است. بنابراین اگر کسی گزاف نیست اگر ادعا بکنه که معنای روح یعنی یک موجودی که دارای شعور و حیات است و از سنخ ماده و مادیات نیست. معنای روح اینه. یه مسئله دیگری که اینجا مطرح میشه این است که انتساب روح به خدا یعنی چی؟ در مورد دمیدن روح در انسان در همه جا این تعبیر داشتیم، من روحی، من روحی، من روحنا. این اضافه‌ای که روح به خدا داره این چگونه اضافه‌ای است؟ از روایات برمیاد که در همون صدر اسلام در زمان ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین هم این توهم برای کسانی پیش می اومده که بالاخره یه چیزی از خدا در انسان وجود داره، برای اینکه میگه نفخت فیه من روحی، که انهو تو ذهنشون می اومده که یک جزئی از خدا جدا شده و اومده در انسان. و کمابیش در مکتب‌های مختلف فلسفی دنیا یه همچون گرایش‌هایی به چشم می‌خوره. گاهی گفته میشه که مثلا انسان از دو عنصر الهی و شیطانی ترکیب شده، یه جزء خدایی دارد یه جزء شیطانی. اینا همه نشان دهنده این است که چنین فکری در عمق اذهان کسانی وجود داشته که بالاخره در انسان یک عنصر پستی هست، شیطانی هست، مادی هست، حیوانی هست، یه عنصر خدایی هم هست. و چه بسا همین موجب این شده که بعضیا بپندارن که انسان در تکامل خودش بالاخره ملحق میشه به خدا، میشه خدا. این که عرض کردم در روایات برمیاد که در صدر اسلام هم چنین مسئله مطرح بوده، روایاتی هست که از امام سوال می کنند که آیا در انسان چیزی از جوهریت خدا وجود دارد؟ جالبه که این تعبیر به کار رفت، هل فیه شیء من جوهریت رب؟ شاید این سوالات هم وقتی مطرح شده بوده که کسان دیگری از مذاهب غیر اسلامی با مسلمین ارتباطاتی پیدا کرده بودن، ارتباطات فرهنگی، و اینجور مطالب جوهر و عرض و اینها هم کم کم در بین مسلمان ها به خصوص در بین متکلمین رواج پیدا کرده بودیم بحث ها. اون وقت به ذهنشون می اومد که یک چیزی از خدا باید تو انسان باشه، به این تعبیر می گفتن که شیء من جوهریت رب. و در این روایات شدیداً با این فکر مبارزه شده که این حرف ها کفر است، کسی که قائل به چنین چیزی بشه زندیق و روح انسان مخلوق خداست، از امر خدا هست، چیزی از خدا نیست، خدا جز نداره. و البته کسی که با ضروری ترین مسائل اعتقادی اسلام در مورد خدا آگاه باشه چنین توهمی را نباید بکنه که خدا یه جزئی ازش جدا میشه و میاد تو انسان. این حرفا، خدا بسیط است، جز نداره، چیزی ازش کنده نمیشه، کم نمیشه، به چیزی بر خدا اضافه نمیشه. پس منظور از روحیهی و روحنا و امثال این تعبیرات این نیست که واقعا چیزی جزء وجود خدا بوده و از خدا جدا شده و آمده در انسان. پس از قبیل اضافه جزء و کل نیست، از قبیل اضافهی که در مخلوق و خالق به کار میره. البته میدونید در اضافه بزرگان ادبا هم فرمودن که ادنا ملابست کافیست، کمترین ارتباطی که بین دو شی باشه میشه اینا به اون نسبت داد. در همه زبان ها هم هست، مخصوص به عربی نیست، در زبان فارسی هم هست. مدرسه ما، خونه ما، اتوبوس هم سوار میشه میگه ماشین ما. اینا معناش ملکیت اینا نیست، یعنی ماشینی که ما سوارش بودیم مختصر مناسبتی باشه بین دو شی میشه اضافه کرد. خدای ما، عالم ما، زمین ما، آسمان ما، این نسبت و اضافه ها معناش نه جزئیت هست نه معناش ملکیت هست، یک نوع ارتباطی اختصاص و مایی که از ادنا ملابست پیدا میشه کافیست برای اضافه. خب اون سوال میشه که چرا خدا نفرمود بدن ما؟ اونم مخلوق خداست دیگه. این اضافه فقط مخلوق رابطه خلق و خالق را درش منظور نکرده، یه چیزی بیش از این هست. خب همه چیز مال خداست، چرا خدا فقط به خانه کعبه میگه بیت الله؟ همه موجودات مال خداست، چرا به روح میگه روحیهی، به بدن انسان دیگه نمیگه بدنیهی؟ این را ادبای اصطلاحی دارن میگن اضافه تشریفی. درسته که همه چیز با خدا نسبت مخلوقیت داره و این هم کافی است برای اینکه اضافه به خدا بشه. خدا بگه آسمان من، زمین من، درختان من، دریاهای من، هیچ اشکالی نداره از نظر استعمال عرفی. ولی چرا بعضی چیزها را خدا به خصوص به خودش نسبت میده؟ به واسطه شرافتی که اونها داره، یعنی خواست شرافت اونها را تبیین بکنه. میخواد بگه که انتساب بدن و روح به خدا مساوی نیست، گوییم که از نظر خالقیت همه مساوی هست، اما اون به واسطه شرافتش اقرب الالله هست، یک خصوصیتی داره. به هر حال این اضافه‌ای که انتساب به خدا را اثبات می‌کنه برای روح به مناسبت این است که روح نسبت به بدن بسیار شریف‌تر است و این شرافتش موجب این میشه که خدا به خودش نسبت بده، بگه روح من، والا بدن هم بدن خداست، همه چیز مال خداست. پس از این اضافه هم ما نباید تصور کنیم که به هر حال یه چیزی از خدا، یک جوهری، عرضی منتقل شده به انسان و توی ما هست، یه عنصر خدایی در انسان وجود داره. بهتر اینه که این کلمات شعرآمیز را به کار نبریم که موجب تصورات غلطی در مورد خدا نشه. باید یک حریمی درباره اوصاف و اسماء الهی قائل بشیم. ادب اسلامی اقتضا میکنه که هر جور تشبیهی، هر جور کلام شاعرانه ای را در مورد خدا به کار نبریم، یه حریم قائل بشیم. میدونید فقها ها فرمودن که اسماء الله توقیفیه است، شما برای خدا یک اسم خاصی هم هر قدرم دلالت بر معانی خوب داشته باشه به عنوان اسم نباید بر خدا اطلاق کنید. این به خاطر همین هست که انسان باید در نسبت به خدا یک حریم قائل بشه. فهم ما نمیرسه به این که خدا رو بشناسیم، اوصاف خدا رو حقیقتش رو درک کنیم، افعال خدا رو درست درک بکنیم. این که در تعبیراتمون خوبه در حد تعبیرات کتاب و سنت اکتفا کنیم، مگر به عنوان وصفی اطلاقی که ناچاریم در مقام بیان لفظی به کار ببریم، یه چیزی را نسبت بدیم، اطلاق کنیم، اون یه حرف دیگر. وگرنه در مقام بیان حقایق و اوصاف و مختصات خدا یه چیزهایی اکتفا بکنیم که در کتاب سنت بیان شده. بله، پس اجمالا از قرآن به دست میاد که در انسان غیر از این بدن یه چیزی هست بسیار شریف، به هر حال مخلوق خداست، نه جزئی از خدا. و تا این در انسان به وجود نیاد انسان انسان نمیشه و شرافت انسانی پیدا نمیکنه. وقتی چنین عنصری در انسان پدید بیاد، اونچنان که در حضرت آدم به وجود آمد، اون وقت شأنیت این پیدا میکنه که ملائکه در مقابل او خضوع بکنن. حالا شرط اون خضوع چی هست؟ آیا فقط همین است یا نه؟ اینو به عنوان شرط کافی نمیگیم، تا اون وقت تصور بشه که بنده و جناب عالی هم چون روحیهی داریم پس اون باید ملائکه داره ما سجده بکنه. نه، این شرط لازم است، نه شرط کافی. تا این نباشه صلاحیت مسجودیت انسان پیدا نمیکنه. اما آیا چیزی دیگری هم باید باشه یا نه؟ اونو باید از کتاب سنت پرسید. تا این اندازه از قرآن کریم استفاده میشه. اما حالا این چجور چیزیست؟ آیا از سنخ موجودات طبیعی هست؟ یا یک سنخ موجودیست که ما باش آشنایی نداریم مگر با علم حضوری و معرفت شهودی پیدا کنیم کسی و حقیقت اون را تا حدودی درک بکنیم؟ چه اندازه میشه از آیات استفاده کنیم؟ با اون توضیحی که دادم در مورد تعبیرات روح در قرآن که اون را از امر خدا میدونه، یعنی از کار خداست، یا به حسب بیان بعضی از بزرگان به فرمان خدا به وجود میاد، میشه استظهار کرد که این فعل و انفعالات عالم مادی که موجب امکان استعدادی به قول حکما برای پیدایش موجودی میشه در روح نیست، در اصل پیدایش روح با فرمان خدا پیدا میشه. حالا تکاملش در